بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر نسیم دلگشای صبح بطها، گل یاس بوستان تاها، حضرت زهرا. سلام بر او که دو چشمش بسان آفتاب بود و رخ منیرش بدر سپهر عشق. عزیز و پاره تن رسول، ام ابیها، اسوه عصمت و تقوا، الگوی زنان عالم در عشق و دینداری، فاطمه، مطهره، حورا و ریحانه. با حضور استاد ارجمند سرکار خانم الاسفند در مورد بحث حجاب با شما صحبت میکنیم. خانم الاسفند، توی برنامه های قبلی ریحانه که در مورد حجاب صحبت میکردیم، در مورد فلسفه حجاب توضیحات ارزنده‌ای رو برای ما و دوستان عزیز فرمودید. حالا امروز میخوایم ریستر بشیم و در مورد عفت صحبت بکنیم. توی یکی از صحبتاتون توی برنامه قبل گفتید که حجاب زیر مجموعه بحث عفت هست. اگر کمی در این مورد برای ما و دوستان توضیحات رو بفرمایید خیلی ممنون و سپاسگزار میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. غرض من از ذکر اون جمله اشاره به یک حساسیتی در رابطه با بحث حجاب یا یک واکنشی از طرف عده‌ای تعدادی از زنان ما نسبت به بحث حجاب نشان داده شده که فکر میکنم به خاطر اینه که ما در تعلیم حجاب، در نهادی کردن بحث حجاب، اون نگاه کلگرایانه خودمون رو به بحث عفت نداشتیم. کار به جایی رسیده که بحث عفت کانال خورده به بحث حجاب و هر وقت بحث از عفت میشه حجاب به ذهن میرسه، هر وقت حرف از رعایت اون فاعل عفت میشه، یعنی کسی که باید عفت رو مراعات بکنه، سراغ زنها میرن.
بله،
این یک عملکرد بسیار غلط رو ایجاد میکنه. البته بحث زائیده الان نیستا، شاید سابقه تاریخی داشته باشه. من چند تا مثال بزنم. ببینید، اگر که مثلا توی یک محله، توی یک جایی یک دختر و پسری مرتکب خلافی بشن، یک رابطه غلطی برقرار بکنن، اونقدر که این دختر به بی‌عفتی متهم میشه، اون پسر متهم نمیشه اساسا، در حالی که این قضیه طرفینیه. نمیشه گفت عامل فساد و تباهی زنانن فقط، نمیشه گفت عامل فساد و تباهی مردانن فقط،
درست.
چون اساسا قضیه طرفینیه. لذا ما در سیستمی که برای آموزش مسائل مربوط به عفت پی میگیریم باید به هر دو مورد توجه بکنیم.
درسته.
به خصوص گاهی وقتا من فکر میکنم دختران در این رابطه نیاز به حمایت بیشتری دارن. چرا؟ چون وقتی که مرز عفت مراعات نمیشه در حالا نهایی ترین شکلش، که ممکنه یه رابطه نامشروع مثلا خدای نکرده منجر به مثلا پیدایش یک چیز بسیار بسیار غلط و شنیعی مثل بارداری ناخواسته بشه، خب ارتباط و تعلق این فرزند به این دختر خیلی روشنه، به قول معروف شطر سواری دلا دلا نمیشه، ولی ارتباط اون مرد به این یا اون پسر به این بچه معلوم نیست، یعنی ارتباط به این جریان. اگر ما اساسا این قضیه رو به طور جدی بهش توجه نکنیم، همیشه کسانی را که طالب این جریان غلطن، یه ادرا چون پساوردی براشون این رفتار نداره، نه در نگرش اجتماعی، نه در فیزیک و اندامهاشون، ولی برای یک طرف هم نگرش اجتماعی کاملا متفاوته.
درسته.
و هم نمیخوام بگم بیایم یه اباحیگری ترویج بکنیم، بگیم پس هیچ کس مثلا بد نباشه یا در نگرش تلقی اجتماعی رفتارش غلط نباشه. من میخوام بگم هر دو گروه مخاطبن و نظر دین هم همینطوره. اتفاقا اون چیزی که به تعبیر روایات اصلا سرچشمه است و این قفل بی عفتی را یا عفت را باز میکنه، اصلا بحث نگاه و نظره که خطاب قرآن در رابطه هم متوجه مرده هم متوجه زن، به خصوص به مردان.
درست.
چون همه قصه از اون شروع میشه، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، کرش دیده بیند دل کند یاد. این مطلب خیلی درست و اساسیه. ما در روایت داریم که نظر برید و نامرسان عقله، یعنی انسان‌ها با نگاه کردن پیام‌های خودشون رو منتقل می‌کنن، می‌گیرن. اگر این رعایت بشه خیلی اتفاقا نمی‌افته. پس ما وقتی می‌خوایم بحث از حجاب کنیم، بحث از عفت کنیم، بعد ارکانش رو بیابیم. برای که عفت در جامعه شکل بگیره، یکیش همین مطلبه که به طور جدی حفظ نظر آموزش داده بشه. حتی دختران عفیف ما، دختران محجب ما، با انواع اقسام حجاب‌هایی که انتخاب می‌کنن، یاد نمیگیرن که باید نظر رو هم مراعات کنن. چه دختران پاک و معصومی، و چه پسران پاک و معصومی که فقط به خاطر عدم کنترل نگاه در دام شهوت خودشون درست. یا مسائل اینچنینی افتادن. پس حفظ نظر به طور جدی یکی از مطالب خیلی خیلی اساسیه که واقعا من پیشنهاد میکنم که یک بحث مفصل راجع به نگاه برنامه ریحانه داشته باشه، به خصوص که خیلی میتونه ثمر بخش بشه. مطلب دوم اینه که خب ما غیرت آموزش بدیم، یعنی ما به پسران خودمون هم بحث غیرت رو آموزش بدیم، یعنی خانواده ها همونطور که دختران رو می نشونن نصیحت میکنن به بحث عفت، به بحث حجاب که خیلی کار درستیه، به پسران خودشون نصیحت بکنن شما نگاهتون رو باید حفظ کنی، این دختری که در کوچه و خیابان میبینی مثل خواهر خودت.
من حالا وسط حرفتونه، قدیم ترها هم به همین گونه بوده. بله. آموزش از همون ابتدا بوده در خانواده،
که یعنی مثلا اگر قرار یک مرد و زن به هم برخورد نکنن، مثلا در یک تاکسی، برای هر دو نفر حرامه، برای هر دو نفر اشکال داره. به زنها یاد بدیم، به من تا حالا ابداً به هیچ مردی بر نخوردم که برای این که به یک زنی نخوره توی تاکسی مثلا بدنش تماس پیدا نکنه بگه آقای راننده من دو نفر حساب میکنم. ولی این کار هر خانومی که بخواد رعایت حریم بکنه اینو انجام میده. خوب من میخوام بگم تحت تاثیر یک آموزشه. بنده نمیخوام ادعا کنم که ارتباط زنها به عفت مساویه، نه، زنها یک میل و کشش درونی برای حفظ عفت دارن که مرتبط با کرامت انسانی اونهاست، اینو قبول دارم.
بله.
و قبول دارم که تعلیم عفت به دخترها حیاتی تره. چرا حیاتی تره؟ به دلیل نکته که اول بحث گفتم، به خاطر اینکه دختران در اثر عدم رعایت مرز عفت مبتلا میشن به یه سری گرفتاری ها در زندگیشون. یعنی اولین وقتی که متعرض جسمشون میشه یک کسی که رعایت حریم نمی کنه، این کلید ورودشون به فحشا و روس بگرده. لذا به خاطر مسائلی از این دست این قضیه خیلی مهمه. و ارکان دیگری هم داره، خود ازدواج های آسان، این یکی از مسائل مهمه، بالا بردن عفت اجتماعی و ضریب عفت اجتماعی، کم کردن زمینه های طلاق. یکی از اون مسائل هم البته بحث حجاب زنان هست.
درست.
لذا از این منظر در یک هندسه به هر حال فکر میکنم باید حجاب رو دید.
خیلی ممنون، سپاسگزارم سرکار خانم اسفند، به نکته های بسیار ظریف و جالب و جذابی اشاره کردید. انشاءالله که همه جوانان ما هوشیارانه و آگاهانه توی این مسیر قدم بردارن و به پیش برن.
به نام خداوند قادر و متعال، اجازه بدید که من خدمت این خانم محترم سلام بگم، عرض ادب بکنم، بعد هم سلام از محضرشون بپرسم. سلام، وقت شما بخیر.
علیکم سلام.
بفرمایید که از کجا تشریف آوردید؟
از تهران.
خب به سلامتی انشاءالله، خیلی خوش آمدید. اسم برنامه ما رو که متوجه شدید برنامه ریحانه هست، داریم در مورد حجاب و پوشش صحبت میکنیم، به ویژه پوشش اسلامی. به نظر شما حجاب واقعی و پوشش مناسب چی میتونه باشه؟
حجاب واقعی پوشش مناسب باید در حقیقت مثل فاطمه زهرا باشه که اصلا این وجود نداره.
خب با توجه به اینکه خودتون یه خانم مانتوی هستین، بفرمایید که یعنی چادر رو بیشتر دوست دارین یا مانتو رو؟
ولی حجاب خودم که با مانتو هم خیلی راضی ترم.
چرا راضی هستین؟ چه جوریه مگه؟
چون پوشیده در حجاب چادره، مغنه هست و مانتو هست و شلوار هست و همه چی هست، ولی چادر ملاکی نیست.
بله، البته ببخشید من این سوال رو میپرسم با توجه به اینکه من الان خب دارم میبینم ایتون و یه مقداری مغنه حالا عقب هست، مغنه سرتون هست، مانتو پوشیدین، ولی حالت مانتو هم یه مقداری خیلی شیک هست، هم یه مقداری زننده هست. فکر میکنید که این پوشش مناسب هست، کامل هست؟
این پوشش مناسب نبود که دولتمون اینو قرار نمیداد در حال جامعه بپوشن یا مثلا راحت باشه. حتما دولت میدونه این پوشش خوبه.
خودتون چی فکر میکنید؟
ما هم عادت کردیم دیگه به این راز، مثلا الان با این وضع میگردیم فکر نمیکنم تهران ایراد بگیرن یا مثلا
کلن با توجه به این که خودتون زن هستین.
خیلی راضیم، راحت ترم، به دلنشین تره. اون حجابی که شما میگید مثلا با چادر اینا باشه فرق میکنه، اون مال فاطمه زهرا، ما هیچ وقت زنو نمیام خرابش کنه.
با مانتو احساس میکنید که آرامش بیشتری داری؟
آره آرامش بیشتری دارم، چون چادر نمیتونم جمع کنم، یعنی هیچ گونه نمیتونم خودمو جمع کنم، ولی با مانتو چون تو تهران گشتم میتونم جمع کنم.
البته میگن که هر دو پوشش هست، چه مانتو چه چادر، ولی در صورتی که مانتو بتونه پوشش کامل رو برای آدم به وجود بیاره، درسته؟
درسته. الان تهران اونجوری میگردن، راحتن، مثلا اگه مو بیرون باشه چیزی میشه ملالی براشونه، ولی از نظر اسلام ملالیه. اگه بخواد رفتارش کنی که خیلی اشتباه است با مانتو رو سر یا عقب رفته و اینا.
یعنی شما با توجه به محیطی که درش هستین سعی می‌کنید که با توجه به اون محیط رفتار بکنید؟
بله بله.
پس اون چیزایی که خودتون میشناسید، مسائلی که خودتون بهش مقید هستین، پس اونا چی؟ اونا رو چی کار میکنید؟
اونا هم سعی میکنن حفظش کنه.
حفظش کنید یا حفظش کنید؟
هر دو. مثلا مملکت ما رو قم رو چادر حجاب ایناست، خب سعی میکنم چادر رو سر کنیم. تهران نه، سعی میکنم همون منطقه رو بپوشم راحت تری. خب دیگه هر جایی جوری میگردن دیگه.
شمایی که یه مانتوی هستین، چادر رو چجور پوششی میبینید؟
خیلی خوبه، خیلی خوبه.
چرا؟
از لحاظ مثلا مال دوری که بوده فاطمه زهرا اینا حجاب بوده، چادر فکر نکنم بد باشه.
نمیخوای چادری بشید؟
انشالله در آینده چرا.
بودین تا حالا چادری؟
آره بودم توی قم، مادرم زندگی میکرده بودم.
پس قصد دارید که چادری بشید؟
آه.
اگه چادری بشید چی میشه؟ چه جوری میشید؟
بگم تهران که اگه برم یه جوری دیگه بهم نگاه کنن. ولی خب
کلی
تعامل میکنم، شخص ایمانداری میشم، با ایمان میشم، جوری دیگه مردم نگاه میکنن. اگه با چادرم بشم خیلی خوشم میاد، راحت ترم. ولی خب من جبه تهرانی که میگردم دیگه عادت کردم با مانتو مغنه.
متشکرم ازتون، اشاره که موفق باشید. چند سالتونه؟
33 سال.
شغل شریفتون؟
خانده.
اهل کدوم شهر هستین؟
تهران.
انشالله که موفق باشید. خیلی متشکرم ازتون.
بشم.
زنده باشه شنه. دوستان از شما هم خیلی ممنونم که این گزارش رو شنیدید.
خب خانم الاسفند، گزارش رو به اتفاق شنیدیم. سوالی که الان میخواییم بپرسیم به نوعی گزارشی که شنیدیم در ارتباط هستش. ما توی برنامه های قبل دلایل منطقی و مستندی رو در مورد حجاب بحث کردیم، اما حجابی رو که در عصر کنونی توی حداقل جامعه خودمون شاهد هستیم چرا به این کیفیت هستش؟ با توجه به گزارشی هم که شنیدیم همه میدونن که چادر حجاب برتر هستش ولی مراعات نمیکنن، حالا به هر دلیلی. ولی وقتی به ذات و فطرت خودشون برمیگردن با همین موضوع درگیر هستن. با وجود اینکه میدونن چادر حجاب برتر هستش و بالاتر از این حجابی نیست، ولی باز هم مراعات نمیکنن.
بله، سوال خوبیه این سوال. و دوست عزیز هم خوب به نکاتی اشاره کردن که همش قابل توجهه. نسبت به نکته که اول در فرمایش ایشون بود یه توضیح بدم از علم نمونه، بعد انشالله راجع به اون سوال شما یه توضیح کوچیک هم خواهم داد. این بحثه که مرتبم اشاره میکنن، خیلی ها میگن ما اینجوری راحت تریم،
چادر دست و پاگیره،
یا چادر دست و پاگیره، یا اصلا هر کسی هر سطحی که داره ها، مثلا ممکنه کسی مانتو مغنه خیلی خوبی داره میگه اینجوری راحت ترم، رعایت هم نمیکنه، یعنی موهاشو نمیپوشونه میگه راحت ترم. هر کسی در یه حدی است میگه راحت ترم. اصلا این خود این ایده درسته یا نه؟ یعنی بشر آمده تا همیشه راحت تر باشه؟ اصلا این ایده غلطه. شما اگر مبنی بر این ایده زندگی بکنید، اساسا بشر برای رعایت قوانین دلیلی نداره، چون همه قوانین ریز تا درشت هر کدوم به نوعی یک گوش از راحتی آدم رو
به نوعی براش محدودیت ایجاد
بله.
میکنه.
و قانون اگر آمده، آمده برای که نظم ایجاد کنه.
درست.
بعد نکته مهمتر اینه که ببینید در بشر توان جسمیش حتی یک قابلیت هایی هست که اگر اون قابلیت ها رو هی شکوفا کنه و بهش دست پیدا کنه، اصلا تعریفش از راحتی متفاوت میشه. گاهی وقتا ما میخوایم پیاده روی کنیم، میگیم خب نیم ساعت پیاده روی میکنیم دیگه نمیتونیم راه بریم، ولی در یه شرایطی که عجله داریم و نمیتونیم منتظر مثلا وسیله نقلیه بشیم،
در حالت اجبار
ممکنه بله به سرعت هر چه تمام یک ساعت مثلا بریم راه بریم. مثالای خیلی خاص‌تر هم میشه از این سر. انسان اون موقع میفهمه که خب نه، ظرفیتش بیشتر بوده. یعنی انسان‌ها وقتی تو شرایط دیگه قرار میگیرن با قوانین خودشون رو شکل میدن، ظرفیت‌های خودشون رو شکوفا میکنن، نه نه تو اون شرایط هم راحت‌ترن. یعنی الان یه خانومی که ما داریم در بعضی از شهرستان‌ها مثلا توی تابستان گرما 55 درجه هست، 50 درجه هست، این خانم چادر داره، مقنعه داره، مانتو داره، از شلوار استفاده کرده، جوراب استفاده کرده و راحته. چرا راحته؟ چون اون ظرفیت خودش رو کشف کرده و یک عادتی ایجاد کرده برای خودش. غیر این عمل کنه دیگه راحت نیست.
درست.
ظرفیت راحتی بشر تا اونجاست که در واقع یعنی به هم زدن اون سیستم موجود رفاه طلبانه و تعیش. میخوام بگم که تفسیر ما از راحتی
باید ببینیم چی
ببینیم
هست.
چی هست و بعدم اینکه آیا اینجوری در این حد پایین از راحتی زندگی کردن درسته یا نه. این انسان ها صرف نظر از تمام مقولا حجاب یا غیر حجاب باید بدونن به معنی انسان یه خانم یا آقا که اگر تو این سطح از آسودگی و آسایش و راحتی زندگی کنن یک عنصر کاملا غیر فعالن. یعنی 60 سال از عمرش میگذره میبینه یک خانم دیگه 60 سال زندگی کرده چون نخواسته اونجوری راحت باشه، یک عالم تحصیلات کرده، یک عالم مطالعه کرده، یک عالم فعالیت کرده، این خانم خود راحت باشه در واقع فقط خورده و خوابیده و پوشیده و گشته،
به عبارتی به فسیل انسانی تبدیل
شده. بله واقعا این فسیل شده. پس این ایده رو باید تغییر بدیم و نظام تربیتمون هم باید تغییر بدیم.
ببخشید سرکار خانم علاسفند، قبل از اینکه به سوال من پاسخگو باشید اجازه بدید یه قسمت از گزارش رو دوباره بشنویم، بعد دوباره برمیگردیم و باز هم بحث میکنیم.
بله خواهش میکنم.
شما با چادر احساس آرامش بیشتری میکنین یا با مانتو؟
با مانتو.
چرا با مانتو؟ البته من الان میبینم شما یه خانم مانتویی هم هستین، اینم بگم خدمت شنوندهای محترم، چرا حالا با مانتو؟
به خاطر اینکه اینطوری بهتر میتونم ظاهرم رو حفظ کنم، شاید اونطوری که با مانتو راحت ترم یا اینکه ظاهرم پوشیده تره با چادر نباشه.
یعنی چی؟ میتونید برام بیشتر بازش بکنید، توضیح بدید الان که مانتوی هستین چجوری میتونید ظاهرتون رو بیشتر حفظ کنید؟
خب ببین بعضی هستن مثلا چادر میپوشن در صورتی که خیلی چجوری بگم درست نمیتونن ازش استفاده بکنن، یا به طریقای مثلا ممکنه بیرون باشه جایی از بدنش، ولی به نظر من مانتو اگر که بلند باشه یا مناسب باشه، تنگ نباشه، کوتاه نباشه، مانتوی جدید که الان مثلا ببینی آستینشون خیلی کوتاهه و خلاصه خیلی نامناسبه، اگه مانتو مناسب باشه به نظر من موردی نداره.
میگن که به اصطلاح هر دوی اینها بدن رو میپوشونه، درسته؟ ولی خب
الان ولی با این فکر میکنم روندی که داره پیش میره بعضیا از مانتو هم خیلی ناجور استفاده میکنن، یعنی الان تقریبا تو تهران که دقیقا اینطوریه، یعنی تمام مانتو آستینشون شبیه آستین کوتاه شده، از پایینم خب خیلی کوتاه‌تره. خودم به شخصه اگه بخوام چادر بپوشم زیرش نمیتونم مانتو بپوشم چون واسم خیلی سخته، به خاطر همین خب اونطوری ممکنه خب خیلی به خاطر جمع و جور کردنش دچار مشکل بشم.
تا حالا شده چادر سر کنید، چادر بپوشید؟
بله.
دوست داشتین یا تا حالا شده این فکر رو بکنید که حالا چادر هم به اصطلاح سر بکنید، پوششتون رو با چادر هم داشته باشین؟
خب نمیگم اصلا نپوشیدم یا نپوشیدم، چرا گاهی اوقات شده حالا بالاخره مراسم ختم یا یه جایی که باید چادر میپوشیدم لازم بوده پوشیدم، ولی خب
شرایط ایجاب کرده.
شرایط ایجاب کرده بله.
ولی خودتون خیلی موافق نیستید؟
موافق نیستم نه، یعنی چجوری بگم یه جورایی هم عادت کردم، همین که اینطوری بهتر میتونم خودم رو حفظ کنم، اینجور که خودم رو میشناسم اینطوری خیلی بهتر میتونم پوششم رو حفظ کنم.
خیلی ممنونم ازتون. چند سالتونه؟
19.
بعد چی کار میکنید؟ فعالیتون چیه؟
من شرکت کار میکنم.
متأهل هستین یا مجرد؟
تقریبا متأهل.
خب ایشون هم موافق بودن به اصطلاح با چادر سر نکردن شما، همسرتون رو میگم؟
نه مشکل نداشتم.
انشالله که موفق باشید. خیلی متشکرم ازتون.
خواهش میکنم. منم همینطور.
زنده باشین انشالله. دوستان از شما هم خیلی ممنونم که گزارش های برنامه هم شنونده بودید.
خب خانم علاسفند برمیگردیم سر بحث خودمون و با توجه به اینکه ما انقلاب کردیم و به نوعی انقلاب ما به خاطر همین حجاب بود، به خاطر قرآن، به خاطر مملکت اسلامیمون، ولی چرا ما شاهد این گونه حجاب هایی هستیم که الان رایج شده توی مملکت اسلامیمون؟ خواهش میکنم یه توضیح بفرمایید.
برخی از این مطالبش رو که عرض کردم توی صحبت های قبلی، ولی حالا بخوام منضبط جمع و جور کنم بحث رو، من در واقع وقتی که همچین سوالی ازم میشه برعکس میپرسم که چرا باید دختران ما حجاب داشته باشن؟ چرا؟ به جهت اینکه در جامعه ما رو بحث حجاب یک کار آموزشی هماهنگی صورت نگرفته، ما فقط قانون رعایت حجاب رو داریم و این که حالا چجوری این حجاب مورد علاقه قرار بگیره الان در این رابطه باید کار جدا تحقیقات میدانی صورت بگیره و ببینیم ما آسیب هامون در این رابطه کجا هست. ما الان دختران زیادی داریم که نماز میخونن، یعنی براشون نماز حله، ولی بخش کمی از اونها دیگه حجاب رعایت نمیکنن. در چه فرقی هست بین حجاب و بین نماز؟ با اینکه بحث حجاب ابعاد اجتماعی خیلی وسیعی داره که طبیعتاً باید با توجه به توجیهات معقول و در دسترسی که وجود داره بیشتر متقاعد بشن،
در حالی نماز بیشتر شده. فردی درست.
مقصر اصلی به نظر من با وجود تمام چیزهایی که هست از رسانه‌هایی که میتونن مخرب باشن، از فضای باز اجتماعی، به نظر من خانواده‌ها، یعنی شما می‌بینید تو همین فضا که ماهواره هست، اینترنت هست، هر کسی که در منزلش هم امکان دسترسی به مثلا امواج فاسد رو نداشته باشه میتونه از گیم نت ها، از کافی نت ها، از تمام اینا استفاده کنه. تعداد جوانان پاک، تعداد دختران محجب کم نیست. یعنی ما گمان نکنیم اگر مثلا یه چهره هایی که مکرر هم هستن، همیشه هم تو خیابونا هستن، همیشه هم اونا رو ما میبینیم، این چهره واقعی نظام اسلامی ما هست. تعداد دختران محجبه رو انسان میره نگاه میکنه در ایام الله ها، در روز قدس، در روز 22 بهمن، در ایام مختلف میبینه ای بابا خیلی توی مملکت دختر با حجاب هست. ولی بر اساس ایده ای که داره که نیاز نداره خیابان ها رو متراش کنه، تو خیابان ها همیشه پیدا نمیشه. خب من میخوام بگم که اونا رو وقتی میره نگاه میکنی رو همون نیمکتا نشستن، تو همون مدارس درس خوندن، تو همین دانشگاه هستن، اما رعایت میکنن. ریشه کجاست؟ خانواده ها. یعنی خانواده ها باید این مطلب رو جدی بگیرن. اولین مواجهه دختران ما با دین 9 سالگی است، اونم جشن تکلیف.
درسته.
در حالی که او دختر نمیدونه برای چی خدا رو بپرسته. هنوز عشق به اون خدا پیدا نکرده تا به خاطر اون خدا اینقدر از این راحتی که خانم ها میگن صرف نظر کنه تا به یک راحتی دیگر دست پیدا کنه. یعنی تعلیم دینداری، دوستداری خدا که در همون سنین با صورت بگیره نیست. شما میبینید که حضرت زهرا سلام الله علیها با بزرگترین بچهش 5 سال زندگی کرده و تمام دیانت رو در وجود اونها ریخته، مثل یک نمایش روزمره روتین به تعبیر هر روز در مقابل نمایش دینداریه. به بچه نمی نشونده تعلیمش بده، ولی قشنگترین جلوه های خداپرستی و معادراسی رو در وجود مادر دیدن. خب من میخوام اینو عرض بکنم، شما میبینید که این قضیه که ما آموزش به دین را به روز جشن تکلیف که فرداش فراموش میشه ختم میکنیم، منطقا هم دلیل براش نداره. در انجمن اولیا و مربیان چقدر والدین در این مسئله آگاه میشن، بعد چقدر این مطلب رو منتقل میکنن، بعد خودشون چقدر همکاری با اولیای مدارس دارن، رسانه های ما، فرهنگ سازان ما در این زمینه چقدر فعالیت میکنن. شما اگر ده ها برنامه ریحانه در افت پر کنید، یه صحنه تصویری نشون بدید که آخرین مد لباس رو به دختران تعلیم بدین، خونسا میکنه. لذا یه مجموعه باید دست اندر کار بشن تا این بحث شکل بگیره. به تعبیر اون دوست عزیزمون که در گزارش قبلی فرمودن، اگر مثلا اینا اشکال داره چرا تولید میشه، حرف خیلی از مردم هست. یعنی یک نظارت ملی و یک عزم ملی نیاز هست برای اینکه اولا آگاه بشن و بعد فضای جامعه هم البته تطهیر بشه. اون آگاهی به نظر من واقعا داده نشده. بله شوست. و من فکر میکنم جوانان ما اگر با وجود همین وضعیتی که هست، شما تو تمام این کره خاک بگردید، پاکتر و منفعلتر و متاثرتر از این جوانان واقعا نیست و ما در حق اونها در تعلیم بحث حجاب کوتاهی کردیم.
انشالله که همه ما بکوشیم تا بحث حجاب رو بهتر توی جامعه اسلامیمون نهادینه بکنیم. خیلی ممنون و سپاسگزارم سرکار خانم الاسفند از اینکه چند برنامه رو در خدمت شما بودیم و از صحبت‌های ارزندتون استفاده کردیم. انشالله که شنوندگان عزیز نهایت بهره و استفاده رو برده باشن از صحبت‌های شما.
خواهش می‌کنم. من هم تشکر میکنم از حوصله شما و شنوندگان محترم. انشاءالله که در این اوقاتی که مصدع شدیم نکات قابل استفاده تر شده باشه.
انشاءالله. خیلی ممنون. خدا نگهدار.